سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
من شادیم. سلام.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و اینم 14th اپیزود از سال رسوار لوموس.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستانو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. دوست دارید معلومات خودتون رو درباره دنیای هری پاتر بسنجید؟ فانتازیو براتون یه پیشنهاد ویژه داره. فانتزی بازی هری پاتر. این مجموعه اولین کویز گیم مربوط به دنیای جادوگری هری پاتر تو ایرانه که شامل 100 تا کارت بازی، کیسه پارچه‌ای و تاس مخصوصه. پشت و روی هر کارت 6 تا سوال و جواب نوشته. سوالا توی سطح‌های مختلفی طرح شدن و میشه گفت بهترین راهنما برای موفقیت تو امتحانات سمجن. با انجام این بازی میتونید چند ساعت با دوستاتون تو دنیای جادویی هری پاتر وقت بگذرونید و اطلاعات خودتون رو در مورد این دنیای جذاب بسنجید. برای تهیه فانتزی بازی هری پاتر فقط کافیه به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
از شماره پیش تا الان انیمه آکادمیا، امیر علی، ریون کلاغ، تایماس ارسلان، رضا، هانیه و دو نفر بدون نام از همون پشتیبانی مالی کردن. انیمه آکادمیا واسمون نوشته به امید روزی که دنیای انیمه و هری پاتر با هم همکاری کنن. امیرعلی واسمون نوشته سلام، امیدوارم حال خانواده لوموس خوب باشه. ممنون از پادکست خوبتون. من از اون دست پاترهتایی هستم که فقط فیلم ها رو دیدم و امیدوارم که بعد از کنکور بتونم کتاب ها رو بخونم، ولی هر شب قبل خواب به بخشی از پادکست گوش میدم و خستگی از تنم در میره و راحت میخوابم. خدای شکرت به خاطر لوموس. امیدوارم که توی کنکور همه شماهایی که پشت کنکور هستید موفق باشید. دیر نمیشه، ماها هستیم، درساتون واجبتره، ولی قول بدید که دوباره برگردید سراغ ما. رفتید درس بخونید، یادتون نره یه زمانی پاتر هدم بودید.
بابت استراحت هم بکنن دیگه.
حالا استراحت بکنن، ولی میترسم تمرکزشون بره. تایم از ارسلان هم واسه همون نوشته که خیلی دوستتون دارم، موفق باشید. هانیه نوشته دوستتون دارم و یکی از کسایی که بدون اسم از همون پشتیبانی مالی کردن هم واسه همون نوشتن موفق باشید. مرسی بچه ها، واقعا پشتیبانی شما خیلی 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 ما رو خوشحال میکنه. گرچه که ما دوست داریم اسماتون رو ببینیم، ولی خب این دیگه انتخاب شخصی خودتونه، اما بدونید که ما قلبا و به گرمی دستتون رو میفشارید.
یکی از کاربرام که برای اولین بار برامون کامنت گذاشته به اسم سیویوس بریوستون، امیدوارم درست خوندنه باشم، نوشته که با اینکه تا الان تمام قسمت‌های لوموس رو شنیدم، این اولین نظریه که دارم ثبت میکنم. دلیلش هم اینه که تنبلم، با اینکه کلی پرسش توی ذهنم دارم حوصله مطرح کردنشون رو نداشتم. خیلی تشکر میکنم که تا اینجا پیش رفت و کامنت گذاشتی، قدم خیلی خوبیه. در ادامه نوشته توی قسمت 13 زیاد درباره هوروکراکس صحبت شد، ولی من هیچ وقت کاملا متوجه نشدم چطور تیکه کردن روحت میتونه تو رو جاودانه کنه. همونطور که هممون میدونیم علت مرگ انسانها فرسودگی و زوال جسمه، نه روح. روح یک ماهیته که با گذشت زمان از بین نمیره و به خودی خود جاودانه است. تیکه کردن روح نهایتا میتونه در صورت مورد حمله قرار گرفتن قسمت اصلی روح از نابودی کامل اون جلوگیری کنه، ولی علت اصلی مرگ انسانها پیر شدن و مستهلک شدن کالبد اونهاست، نه روح اونها. اگه ولوموس راهی برای جلوگیری از پیر شدن جسم خودش پیدا کرده، پس دیگه چه نیازی به ساخت هوروکراکس داشته؟ اونم نه یکی بلکه هفتا.
آره، بخش قابل توجه این تصور اشتباه رو دارن که هوروکراکس میادش و تو ازش استفاده میکنی که زنده بمونی. هوروکراکس زنده نگهت میداره، زندت نمیکنه، چون شما یه بخشی از وجودت هنوز تو این دنیا مونده، با از بین رفتن جسمت کلا ناپدید نمیشی و میتونی کالبد جدید بسازی که اون روح دوباره توش دمیده شه. و دلیل هفت هوروکراکس ولوموت هم این نیستش که این هفت بار بتونه بمیره دوباره زنده شه. دلیلش اینه که اگه یه دونش نابود شد، کاری که هری داشت میکرد، این بتونه باز، یعنی بکاپ داشته باشه. یه خود پیچیده است. حالا توی کتاب شاهزاده دورگه بیشتر میتونیم در موردش صحبت کنیم. تا اینجا من اول میخوام کامنت بخونم از کسباک. یه دوستی به اسم گلناز نوشته که با خانم اسلامی رودربایسی دارین یا چی؟ چقدر به کبریایی گیر دادین واقعا، بی خود یا با خود؟ اینجا یه کوچولو میگین و رد میشین. جالبه والا گلناز عزیز، ما همچین کوچولو هم نمیگیم رد شیم،
ما تو هم گنده گنده خیلی داریم میگیم.
ما آخر اپیزود 11 اتفاقا خیلی شدید و خیلی قوی برخورد کردیم با اشتباهات خانم اسلامیه و این روند ادامه هم خواهد داشت. آقای کبریایی یک کتاب بود، خانم اسلامیه 6 تا کتاب در خدمتشون هستیم، نگران نباشین. شما چیزی باشه مطمئن باشین که سرسری رد نمیشیم میگیم.
آخه تا الان هم هر نکته ترجمه بوده به صورت کامل گفتیم، هیچی رو جا ننداختیم که مثلا بگیم چون خانم اسلامیه است.
بله، هیچ دلیلی نداشت این کارو بکنیم.
خانم اسلامیه که هیچ، ما از خانم رولینگ هم توی این کتابا نکته هایی رو گفتیم اگر با دقت گوش داده باشی، فرقی برای ما نمی کنه. ما اینجا نشستیم ترجمه رو مرور کنیم دیگه.
و من الان یه کامنتی به چشمم خورد دوباره که نمیتونم ندیده بگیرمش. دومبولی دور نوشته قدر شماها رو فقط کسیاسیایی میدونن که خوره هری پاترن. حالا اینو شما با هر اعرابی که دوست دارین بخونین. دومبولی عزیزم، دومبولی عزیزم، خیلی ممنون. ما هم قدر شما خوره های هری پاتر رو میدونیم.
این دامبلدور صمیمیه. منم از تو خواهش میکنم دیگه وارد جزئیاتش نشی.
خواهش منم همین.
بله. و بریم سراغ توییترمون که هفته پیش پرسیده بودیم تجربه خاطره نویسی داری یا نه. نازنین نوشته من یه دفترچه خاطره داشتم، تو همون دوران نوجوانی خاطره می نوشتم ولی از یه جایی به بعد دقیقا نمیدونم چرا نشستم خلاصه همه کتابای هری پاتر رو توش نوشتم. هنوزم برام سوال هدفم از این کار چی بود. درود بر تو، دفترچه خاطرات به همین درد میخوره.
البته دفترچه خاطرات به دردهای خیلی زیادی میخوره، ولی از دیدگاه تو فقط به این درد میخوره.
بعد جو سویلو سولی، من امیدوارم درست خونده باشم، باز خواهی میکنم خیلی سخته.
جسوی سولی، درسته.
از سوم دبیرستان تا سال سوم دانشگاه شبانه روزم رو توی یه سری سررسید ثبت میکردم. متاسفانه خیلی کسالت بارتر از دفترچه تامریدل بود و هیچ خاصیت جادویی هم نداشت. این شد که چهارشنبه سوری سال سوم دانشگاه جز یکی از دفترها همشون رو سوزندم. هشتگ بالوموس. مرسی. ما چند وقتی هستش که یه چالشی میذاریم، هر هفته بعد از اپیزود یه توییتی میذاریم که ازتون میخواییم که شما در واکنش به اون توییت یا کوت بزنید که شما چه تجربه یا نسبت به اون چیزی که ازتون پرسیدیم داشتین. این هفته هم قراره که ازتون بپرسیم به نظر شما سیاسی ترین بخش کتابهای هری پاتر کدام اتفاق است؟ این منظورمون کل هفت کتاب هستش و خوشحال میشیم که نظرتون رو بهمون بگی. با هشتگ بالوموس این کار کنید، راحت هم میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
اسپانسر این شماره لوموس انتشارات پرتغاله. تقریبا بعیده که کتاب‌های فانتزی و علمی تخیلی نوجوانان رو خونده باشید و نشر پرتغال رو نشناسید. پرتغال ناشر کتاب‌های کودک و نوجوانه و بیشتر از 1000 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه داره و مجموعه های فانتزی جذابی برای این گروه سنی به چاپ رسونده. این بار پرتغال با ترجمه جدیدترین کتاب خانم رولینگ، یعنی The Christmas Pig، اومده و اولین انتشاراتی هست که این کتاب رو ترجمه کرده و با عنوان کریسمس در گم و گور آباد به چاپ رسونده. احتمالاً شمایی که مثل ما عاشق آثار خانم رولینگ هستید تا الان اسم این کتاب رو شنیده باشید. کتاب The Christmas Pig کمتر از 2 ماه پیش، یعنی تو اکتبر سال 2021 منتشر شد و نظر خواننده ها و منتقدها رو حسابی به خودش جلب کرده. با اینکه مثل خیلی از کتاب‌های دیگه خانم رولینگ توی گروه سنی کودکان دسته‌بندی شده، ولی به عقیده منتقدا کتابی برای کل اعضای خانواده است که عاشقش بشن. خانم رولینگ این کتاب رو داستانی درباره گم و پیدا شدن، دوست داشتن و دوست داشته شدن، درباره چیزهایی که با ما میمونن و چیزهایی که ازمون دور میافتن و درباره امید و بردباری توصیف میکنه. شما میتونید داغ داغ اولین ترجمه فارسی این کتاب رو از امروز با عنوان کریسمس در گم و گور آباد با ترجمه آرزو مقدس از انتشارات پرتغال برای خودتون، دوستانتون یا بچه های دوروبرتون از کتاب فروشی ها یا به صورت آنلاین از سایتشون تهیه کنید. پرتغال.com.
عنوان فصل 14 کورنلیوس فاجه، که هم به فارسی و هم به باقی زبان‌ها میشه کورنلیوس فاج.
زنده و مرده دنیا، تمام زبان‌ها.
بله.
بچه‌ها رسیدیم فصل 14. دیگه از الان به بعد که داریم هی پیش میریم، من هی دوست دارم کندتر و کندتر پیش بره، کتاب تموم نشه. نمیدونم، همیشه وقتی که اینطوری میرم اون پیک وسط کتابو میزنم میرسه به مثلا نیمه آخر، یک سوم آخر، دیگه همش دوست دارم به کندترین شکل ممکن پیش بره، ولی متاسفانه سرعتش خیلی بیشتر میشه. آدم یه بعد تونتون بخونه ببین آخرش چی داره میشه.
آره اصلا سرعت خوندن آدم هم تونتر میشه.
میفته رو سرازیری.
خب فصل قبل با مشخص شدن هاگرید به عنوان مقصر حمله های 50 سال قبل تموم میشه. ولی آیا واقعا هاگرید عزیز و مهربون ما بوده که یه هیولا رو از توی تالار آزاد کرده تا به یه سری دانش آموز حمله کنه؟ ولی خب تو این چند ماهه مگه ما کم هاگرید رو دیدیم؟ واقعا فکر میکنید آیا امکان داره که هاگرید چیزی رو بدونه و این همه ببینیمش و هیچی هم نگه؟ اونم اون هاگریدی که پارسال کل معما رو لو داد.
هاگرید دهنلق.
آره شما یه درصد فکر کن کار هاگرید باشه این اتفاقات و هاگرید اصلا کلا هیچی نگه.
خب یه فرقی داره اینجا، اینکه کلا این قضیه اخراج شدنش از مدرسه رو تا الانم پنهان نگه داشته بود دیگه. حتما یه مسئله که ازش شرمنده است و اصلا دوست نداره در این مورد صحبت کنه چون کلا در مورد خودشه.
آره دیگه، حالا بچه‌ها دارن در مورد این مسئله بحث میکنن و هرمیونی میگه که شاید ریدل اشتباه کرده، الکی به هاگرید گیر داده. واقعا درود بر هوشت خانم.
ببین این هرمیونی همیشه اول ماجرا درست ترین حدسو میزنه. من وا چطوری میتونه همیشه واسه من سواله.
خیلی باحاله، اصلا واقعا خیلی آدم باهوشیه، واقعا درود بهش.
موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه که یه موقع ها انقدر از باهوش بودنش حرسمون میگیری که حرفشو باور نمیکنیم خود ما.
آره
دقیقا،
و این نشانه ایست برای اهل تفکر.
آره برای آنان که میاندیشن. هرمیونی در ادامه میگه که شاید یه هیولای دیگه به بچه‌ها حمله کرده، یعنی منظورش اینه که اون عنکبوته نیست. بعد رون جواب جالب میده، میگه که مگه چند تا هیولا تو قلعه است؟ و همچین یه جوری میگه که چند تا هیولا تو قلعه است انگار که نمیشناسه هاگوارتس چه جاییه. حالا درسته امن‌ترین جای جهانه، ولی یکی دوتا هیولا توش نیست، ماشاءالله فول آف هیولاز.
فلافی و نورورتو نمیدونم بگی برو تا
اصلا همین آراگوگ که حالا فصل بعد در موردش صحبت میکنی اونم خودش کم هیولایی نیست
واقعا.
حالا صبر کن تا بقیهشو ببینی آقای ویزلی. تا الان همه چیز در مورد 50 سال پیشه، یعنی این عدد 50 هی تکرار میشه پشت سر هم. 50 سال پیش هاگرید اخراج شده، 50 سال پیش ریدل رو تشویق کردن و مهمتر از همه توی این کتاب اینکه 50 سال پیش تالار اسرار باز شده و یه دانش آموز هم کشته شده.
قشنگ حقیقت اینه که من واقعا خوشحالم که خانم رولینگ اینجا از عدد 50 استفاده کرده، از 40 استفاده نکرده، وگرنه الان کلی کامنت رائفی پور گونه میگرفتیم.
چرا 40 مگه چرا؟
40 یه عددیه که خیلی مهمه دیگه، مثلا قرنطینه 40 روزه، ما 40 میگیریم واسه امواتمون و کلا یه سری فلسفه داره عدد 40 که حالا توی رد پا داره تو تاریخ، توی فرهنگا و ریشه های عقاید و ریشه های مختلف یه سری رد پا داره. من واقعا خوشحالم که از 50 استفاده کرده، از 40 استفاده نکرده، وگرنه یه سری فرضیه های رائفی پور گونه ردیف میشد براش دیگه، مخصوصا که مرتبط با ولدمورت هم هست.
خب حالا چجوری بفهمیم که آیا این 50 ها به هم ربط دارن یا نه؟ بچه‌ها تصمیم می‌گیرن برن پیش هاگرید ازش بپرسن. خب منطقی هم هست دیگه، هم خیلی بهش نزدیکن، خیلی باش دوستن، هم همیشه کلی سوال ازش پرسیدن، اونم که خیلی خوب جواب داده. پارسال هم که ماشاءالله کارشون رو خوب راه انداخته بود، پس بنابراین احتمالاً میشه امسال هم ازش کمک گرفت.
هم بهش اعتماد دارن. اینم نکته
آره.
مهمیه. یعنی همین الان نمیتونن این فرضیه رو مطلق کامل باور بکنن، برای همین ترجیح میدن از خود هاگرید بپرسن.
ولی حالا بچه‌ها میبینن که فعلا خبری از حمله ها و اینا نیست، پس فعلا دست نگه داریم، فعلا به این نتیجه میرسن که نرن. حالا صبر کنن، اگر که یه وقتی به قول معروف خدای نکرده اتفاق جدیدی افتاد بعد برن پیش هاگرید. که حالا یکم عجیبه همچین تصمیمی، به خاطر این که خب الان مدرسه حالا در خطر دیگه، شما یه معما رو میخوای حل کنی، جون مثلا هرمیونی هم در خطره، بعد وایستادی ببینی حالا اگر یکی مثلا مرد، چون میمیرن دیگه، حالا تا الان نمردن، شاید یکی مرد
ولی خطر مرگ وجود داره.
آره دیگه، یعنی این که اصلا یعنی چی؟ شما میخوای یه مشکلی رو برطرف کنی، بعد وایستادی میگه خب حالا فعلا که اتفاق نمیفته، نمیخواد بریم دنبالش، بهلش کن،
حالا بس ببینیم چی میشه.
یعنی چی؟ آره.
حالا اینجا هم که توی کتاب نوشته مندریکا آماده شدن، دقت کردین چجوری آماده شدن؟ خیلی جالب بود. نوشته وقتی وارد گلدونه همدیگه بشن معلوم میشه که کاملا بالغ شدن و وقتیه که میتونیم بیمارای درمانگاه درمان کنه. خیلی واقعا
ببین مثل کمپ نوجوان هست
میرن تو گلدونه همدیگه وقتی بالغ شدن
میگه وقتی سعی کنن وارد گلدونه همدیگه شن یعنی بال دارن به بلوغ رسیدن. بعد یه جمع جلوتر میگه مهمونی گرفته بودن مندوری که مرگی ها پارتی گرفته بودن سر صدا می اومده.
همینجا توی کتاب نسخه مصور دیدین چقدر عکس قشنگی از پروفسور اسپراوت و این مندریکا کشیده؟
آره
اصلا واقعا زیباست. تو ببین با چه جزئیاتی چقدر شبیه بازیگرشه و بعد اینکه از توی خالش هم مو در اومد باحاله به نظرم.
البته خدا رو شکر که صدا نداره این نقاشیه.
آره آره به بازیگر پروفسور اسپراوت خیلی کار نداریم. برای اطلاعات بیشتر به سیزن قبلی لوموس مراجعه کنید.
زن به اون سن.
بله.
حتی به کانال تلگراممون هم میتونن مراجعه کنن که ویدیو جدید بود که بین تروب و سکس میخواست یه چیز رو انتخاب کنه.
بله بله.
متاسفانه اعلام این نکته در سیزن اول باعث شد که تا آخر کتاب ما هر وقت اسم پروفسور اسپراوت میاریم این سم توی ذهنمون شکل بگیره و شروع کنیم یادآوری کردنش.
بله
من هر دفعه حالا تو اینه من هر دفعه که اسم پروفسور اسپراوت میاد من یاد متیو پری میافتم، چون موقعی که این حرفو میزنه متیو پری بازیگر چندلر بغل دستش نشسته اونم یه نگاه عاقلا در صفیح به این پیرزن میندازه.
خوبه دیگه مهم اینه که دلش جوونه.
صداش هم جوونه ظاهرا.
یکم زیادی جوونه فکر میکنم.
البته لازم خاطر نشان بکنم این چیزا به سن نیست دوستان. بیاین رد شیم و به فصلمون بپردازیم.
Move on. آقا move on.
وسط حرفای بچه ها یه نکته دیگه هم قابل توجهه، این که چقدر این بچه این هری ساده است. رون داره از ریدل انتقاد میکنه که بابا اینم مثل پرسیه، اصلا به اون فوزول چه مربوط که رفته هاگرید رو لو داده. اینجا هری میاد از تام ریدل دفاع میکنه. جالبه میبینید چجوری مقصر اصلی پشت نقاب مظلوم بودن پنهون شده.
جا داره از اون کاریزما مجدد یاد بکنی.
آره بعدش هم خب اون مظلوم بودنشه که اینجا به نظرم هری باش همزاد پنداری میکنه. همون بحث اخراج از مدرسه یا مثلا بحث تعطیل شدن مدرسه، این که اون باید برگرده پرورشگاه و این داستانه که به وجود میاد، این باعث میشه که هری همزاد پنداری کنه.
ببین چند تا دلیل داره این اتفاق که هری اینجا داره از تام دفاع میکنه، چند تا دلیل داره. یکیش این همزاد پنداریه هستش که الان گفتی، این که خب اینا شرط یکسانی داشتن و هاگوارتس واقعا حکم خونه رو براشون داشته.
آره.
دو بحث همون کاریزمای تامه، این که تام یه جوری به هر حال توی دفترچه ماجرا رو به هری نشون میده که هری میپذیره ماجرا رو. سه خود روبیوس هاگریده، یعنی دقیقا اول همین فصل خانم رولینگ داره میگه که هری پیش خودش فکر میکرد که اگه هاگریده 13 ساله میشنید که یه جونور تو قلعه زندانی شده 1000 ساله هر کاری میکرد، پیش خودش هم میگفت اون هیولا گناه داره، زندانی شده، من باید برم نجاتش بدم. و خب خود هاگرید هم این وسط یه نقشی داره دیگه که باعث میشه همه اینا دست در دست هم میده که این ماجرا واسه هری خیلی پررنگتر میشه باور کردنش.
بعد جالبه هر کدومشون یه مسئله براشون مهمه. مثلا هرمیونی بحث کشته شدن یه نفر رو اینجا بولد میکنه و میگه که مثلا یه نفر کشته شده، وضعیت مدرسه خیلی یه جوری بوده که مجبور بوده اینطوری خودش رو نجات بده، مجبور بوده مدرسه رو نجات بده در واقع. ولی هری میگه که آخه این اگه مدرسه تعطیل میشده ریدل بعد برمیگشته پرورشگاه. این خیلی جالبه دیگه، هر کدومشون یه دید به این مسئله و به اون شرایطی که بوده نگاه میکنن.
خب ولی دید هرمیونی به نظر من منطقی تره، چون داره خاطر نشان میکنه که یه نفر جونش رو از دست داده تو این شرایط ها، یعنی یه شرایط عادی نیستش. حالا مثلا اون نخواد برگرده پرورشگاه چندان دلیل قانع کننده در برابر از دست دادن جون افراد دیگه ای نیست.
خب نه دیگه، اینو هرمیونی نمیتونه درک کنه. ببین انقدر این مسئله برای هری سنگینه، انقدر بزرگه
بانه.
که در درجه اول اهمیت توی ذهنش هست. حداقل الان. شاید یه ذره که جلوتر بره شرایط فرق کنه، ولی حداقل الان این مسئله تو این سن برای هری مهمتره، بولدتره. به خاطر اینکه شاید یکی دیگه از دلایلش هم این باشه که تجربه زندگی با دورسلی ها براش تازه تره هنوز.
100%. ولی منظور من اینه که جواب هرمیونی جامع تر از جواب هری. هری داره شخصی نگاه آره. میکنه به ماجرا، ولی هرمیونی داره out of the box داشت نگاه میکنه.
آره، البته هرمیونی هم شاید شخصی نگاه کنه، یعنی این خود هرمیونی چون در خطره داره اونم شخصی به نوعی نگاه میکنه.
آره. البته شباهت تام و پرسی یه چیز دیگه هم هست، این که امسال اونا همش، پرسی هم همش داره تو دخمه ها پرسه میزنه دیگه. حالا ما که میدونیم باز چی داره تو دخمه ها پرسه میزنه، ولی خب
دنبال لباس شویش میگرد
پرسه میزنه.
لباس شویش که میدونه کجاست، میخواست دست آخوره هیچ جوری.
خلاصه بعد از اینکه خانم ما، بعد از اینکه پروفسور اسپرات در مورد گلدونا حرف میزنه، رد میشیم میرسیم به عید پاک و قراره که دانش آموزان، توی کتاب ما نوشته دانش آموزان سال سوم مشغله فکری جدیدی داشتن، که خب متاسفانه این اشتباه ترجمه شده، دانش آموزان سال دوم مشغله فکری جدیدی داشتن که درس‌های سال سومشون رو انتخاب کنن، که این خودش نکته خیلی جالب و مهمیه. سال دوم هاگوارتس مثل اول لبیرستان ماه که باید
انتخاب رشته بکنیم،
تقریبا آخرای سال آره انتخاب رشته کنیم، و اون انتخاب رشته بعدها واسه دانشگاه و غیره خیلی تاثیرگذار هستش. اینجا باید شما یه سری درس جدید رو به دروسی که الان داری میخونی اضافه کنی که بعداً توی سال ششم و هفتم بتونی نسبت به درسایی که حذف یا اضافه میکنی دوباره شغل آینده تو جامعه جادوگری رقم بزنی،
یا تخصصت به عبارت دیگه،
بله به تخصصت برسی.
جالب اینجا هرمیونی همه درس ها رو برمیداره، بچه هم تعجب کردن از اینکه این چجوری میخواد همه درس ها رو بره سر کلاساش. جالبه دیگه،
این نکته هستش که تو کتاب مورد علاقه من بهش پی میبری.
بله
دقیقا، تو کل کتاب سه برای اون عجیبه همچین چیزی. و خب چیزی که مشخصه اینه که احتمالا خانم رولینگ داستان حضور زمان برگردان رو توی کتاب سه از اینجا میدونسته، بهش فکر کرده بوده.
اتفاقا این چیزی که الان تو گفتی یکی از اون به اصطلاح ایستر اگایی هستش که خودت قبلا اسم بردی ازشون، یعنی ما یه سری کتابا رو که میخونیم بعد که دوباره برمیگردیم اه مثلا الان هرمیونی همه رو برداشته، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مثلا سال بعدی میتونه از زمان برگردون استفاده کنه. حالا که داریم راجع به ایستر اگ صحبت میکنیم، من گفتم یه اشاره هم بکنم، همین الان هم تعطیلات عید پاکه، که عید پاک همون ایستره، و یه عیدی هستش که تو بهار اتفاق میفته و نخستین یک شنبه هستش که پس از اینکه ماه کامل میشه و بعد از حلول بهاره. بعد چیکار میکنن تو این عید؟ چطوری گرامی میدارنش؟ یه راهی وجود داره که مثل نوروز ما چطور تخم مرغ رنگی درست میکنیم، حالا مثلا به بچه ها عیدی میدیم یا سر سفره هفت سین میذاریم، یکی از کارهایی که انجام میدن تزیین کردن تخم مرغه تو عید پاک، و حتی مثلا قبلا هدیه میدادن، الان حالا مثلا مدلای جدیدش اینه که توش شکلات میذارن، پاستیل میذارن به بچه ها میدن. بعد ولی اصلا اساسا ایستر ایگ توی رسانه و تو مدیا یه معنی دیگه ای داره، اینه که به یه پیام، عکس یا یه ویژگی پنهونی میگن که توی یه فیلم یا یه بازی کامپیوتری یا توی نرم افزار یا توی رسانه الکترونیکی میذارن که بعضی آدما از وجودش با خبر میشن. یعنی یه ویژگی پنهونه که مثلا همین مثالی که الان زدیم، وقتی که الان کتابو داری بر بار اول میخونی شاید متوجه این نکته نشی، ولی بعدن که کل کتابا رو خوندی دوباره میای میخونی اون نکته دستگیرت میشه. حالا ما چون که تا الان چندین مرتبه این اصطلاح ایستر اگو تو پادکست استفاده کردیم، گفتم بد نیستش که یه توضیح راجبش بدم و بدونیم دیگه.
مرسی.
توی همین جمله نوشته که هرمیونی بدون توجه به نصایح دیگران همه دروس جدید را انتخاب کرد. به نظرتون اینجا هرمیونی با پروفسور مک‌گوناگل مشورت کرده بوده و پروفسور مک‌گوناگل بهش وعده تایم ترنر یا همون زمان برگردان رو داده بوده که هرمیونی این کاری کرده؟
100%.
آره دیگه احتمالا.
ولی من فکر میکنم نه، من فکر میکنم که این انتخاب باعث شده که پروفسور مکگانگل بعدن وعده زمان برگردون رو بهش بده.
اینی که تو میگی حساب نشده انتخاب کردنه که جزو خصوصیت هرمیونی نیست به نظرم، مخصوصا وقتی داره میگه این خیلی سرنوشت سازه، حتما مشورتی کرده و وعده گرفته که اینجوری همه رو برداشته انتخاب کرده. این نظر منه. حالا
حالا دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که الان لیست درس ها رو دیده، بعد میدونه که نمیتونه همه رو انتخاب بکنه، ولی این اشتیاق اون آتش یادگیریش وجود داره، دلش میخواد تو همه این کلاس ها باشه. بعد جلوتر تو مثلا دو سه صفحه جلوتر میبینیم که هرمیونی توی سالن عمومی نشسته داره کتاب طلسمای باستانی رو شروع میکنه به خوندن. یعنی درست از لحظه‌ای که درس رو انتخاب کرده داره هرمیونی بازیش رو در میاره، یعنی شروع کرده به خوندن اون کتابا، که اگه مثلا حالا تو این وسط بعضی از کلاساشو به واسطه تداخل نتونست شرکت بکنه مثلا دست نده چیزیو. ولی من فکرم اینه که بعد از اینکه این لیست رو تحویل مکگانگل میده، مکگانگل میگه که این اون فردی که شاید بتونم بهش زمان برگردون و پیشنهاد بدم.
یه روز هری برمیگرده تو خوابگاه، میبینه یه نفر وسایلشو ریخته به هم، دنبال یه چیزی میگشته. بعد خب متوجه میشه که دفترچه ریدل گم شده و با توجه به اینکه کسی بدون داشتن رمز ورود نمیتونه بیاد تو سالن عمومی گریفیندور، پس دزد قطعا یه گریفیندوری بوده. البته یه مسئله ای، مگه همینا نبودن که رفتن توی سالن عمومی اسلیترین؟
شانسی رفتن دیگه، خود دریکو رو دیدن تو راه.
خب شانسی رفتن، ولی سال دیگه مگه سیریوس بلک نبود که اومد توی سالن عمومی، یعنی میخواست بیاد توی سالن عمومی
نتونستش که
گریفیندور. خب با رمزم نتونست بیاد؟
با رمز اومد. چرا؟ چون یه کم حواسی به اسم نویل ورداشته بود رمزای یک سال رو از سر کادوگان خیم گرفته بود، لیست کرده بود، بعد لیست رو گم کرده بود، افتاده بود دست سیریوس.
تو دفتر چه هم نوشته بچه؟
الهی خاک تو سرش.
حالا به هر حال، یعنی نمیشه 100% گفت که حالا قطعا گریفیندوری بوده.
چرا؟
میشه، واقعا میشه. خود این دوتا که با چه دردسری رفتن، بعدش هم اون سیریوس بلک و اصلا با بچه های مدرسه کلا نباید مقایسه کرد.
آره، هفت خط روزگاره.
تازه سیریوس خودش گریفیندوری بوده، اصلا میدونسته داستان چی به چیه، ماجرا چیه. بعدم اونا جز غارتگرا بوده، تمام سوراخ سنبه ها رو بلد بوده.
آره، به هر حال دفترچه که دزدیده میشه، حمله ها دوباره از سر گرفته میشه. البته نه هری و نه ما متوجه ارتباط این دوتا اتفاق با هم نمیشیم. واقعا متوجه ارتباطش شده بودین دفعه اولی که خوندین؟
نه
واقعا من اصلا متوجهش نشده بودم.
در حالی که خیلی مشخصه، شاید معما چون حل شود آسان گردد، نمیدونم. صبح روز بعد، قبل از بازی بزرگ و تعیین کننده برابر هافلپاف، هری دوباره اون صداها رو میشنوه. همینم باعث میشه که هرمیونی چیزی به ذهنش برسه، سریع بره سمت کتابخونه.
این یکی از جمله های معروف کل مجموعه هری پاتر که اینجا رون میگه و هنوزم توی اکثر نقل قولای معروف از هری پاتر میبینیمش دیگه. که میگه when in doubt go to the library. ولی تو ترجمه درست منتقد نشده. ترجمه بهترش اینه که هر وقت به چیزی شک داری برو به کتابخونه. این دیگه خیلی شنیدین دیگه، حتما توی نقل قول هری پاتر دیگه. خیلی واقعا جمله جالبیه.
جمله ارزشمندیه. کاملا از یه کسی مثل رولینگ برمیاد.
دقیقاً.
و واقعا هم خوب منتقل نشده دیگه.
آره. قشنگ هرمیونی نقش حل کننده معماست تو این داستانا، به خصوص تو این کتاب. ولی آخه نمیدونم چه معمایی دیگه، مثلا اینا براشون سواله که هیولای چیه دیگه. خب وقتی که توی مدرسه فقط هریه که مار زبونه و فقط هم هریه که این صدا رو میشنوه، خب یه جورایی مشخصه که این هیولاه یا ماره یا یه ربطی به مار داره دیگه. یعنی بازم مثل همون داستان دفترچه که گفتم، نمیدونم، شایدم چون که جواب معما رو میدونیم انقدر برامون واضحه. به هر حال هرمیونی همچین کشفی رو میکنه، ولی قبل اینکه بتونه با بچه‌ها در میون بذاره بهش حمله میشه.
به نظر من مشخص نیستش خشه یا، چون این موضوع حتی به فکر دامبلدور هم نرسید دیگه. الان که دامبلدور میدونه هری پارسل تانگه، هری مار زبانه، الان تو هاگوارتس همه میدونه، حتی این به فکر دامبلدور هم نمیرسه که نکنه این موجود مار باشه که سر هر داستانی هم که این به هر کی هم داره حمله میکنه پای هری هم اون وسط هست. یا اینکه من نظر خودم اینه که اینجایی هم که حتی هرمیونی شک میکنه و میگه یه چیزی به ذهنم رسید، شاید هرمیونی هم یه فشفشی، یه خسخسی، یه صدایی شنیده که بعد هری که داره این حرف
یه حرکتی مثلا توی لوله ها ممکنه شنیده باشه، نه که مثلا صدای جانور شنیده باشه،
چون هم ما رو تشخیص داد هم لوله ها رو دیگه.
آره شاید هرمیونی خودش هم یه صدایی شنیده که واسش مثلا عجیب بوده، بعد دیده که مثلا هری میگه که صدای یارو من دارم دوباره میشنوم، مثلا تازه دوزاریش افتاده باشه یا یه به یه چیزی شک کرده باشه. من مثلا میگم اینجوری هم اینم میشه استنباط کردش، ولی مشخص نمیشه بگی.
آره
ولی من فکر میکنم این که من نمیدونم، واقعا نمیدونم که هرمیونی هم ممکنه شنیده باشه یا نه، ولی موضوع اینه که ما توی این ماجرای کتاب از فکرایی که هری پیش خودش میکنه به واسطه شخصیت اول کتاب بودن با خبریم، ولی از فکرای هرمیونی با خبر نیستیم. معلوم نیست هرمیونی تو این مدت چه چیزایی رو پشت سر هم چیده که الان به این نتیجه رسیده. شاید هیچ صدایی هم نشینده باشه، ولی مثلا مثل دیدی بعضیا میان تو این فیلمای کاراگاهی معما حل میکنن، از این استیکرا میچسبونن روی بردی، احتمالاً هرمیونی هم واسه خودش همچون چیزی تو ذهنش داره، بعد هی هر کدوم از این شواهد که اضافه میشه به نتیجهش بیشتر میرسه. و این که مثلا بخواد تشخیص بده این ماره به نظرم اتفاق خیلی سخته، واسه خاطر این که اینا تا سال آخر هم همینطوری هی با موجودات شگفت انگیزی مواجه میشن که اصلا روحشون هم از وجودشون خبر نداره، دیگه چطوری میتونن حدس بزنن که این چه موجودی و چه ویژگی داره؟
به هر حال تیم‌ها آماده میشن و همه چی حاضره برای اینکه بازی شروع بشه، ولی به محض اینکه میخوان شروع کنن مگوناگل میاد میگه که بازی لغو شده. بعد هری و رون رو برمی‌داره میبره درمونگاه.
نه اجازه بده اینجا یه سوال خیلی فنی برای من به وجود اومده. اومده گفته که مسابقه برگزار نمیشه، بعد گفته که وود خیلی آشفته و گیج، بدون اینکه از جاروش پیاده بشه به سمت پروفسور مگانگل دویده. مثلا سواله چطوری میشه سوار بر جارو به یک سمتی دوید؟ خیلی مثلا
میشه من نشون بدم بهت؟
خواهش کنه
تصور کن اینجوری
خیلی ساده است که من یه تا حالا سعی نکردی با جارو پرواز کنی.
من پرواز کردم، من با جارو نمیدونم، ولی
راست میگی با جارو که نمیدونم.
من کسی هست اینجا که پرواز نکرده باشه؟ من با جارو پرواز نمی کنن.
چرا دیگه، من نمیدونم با جارو چطوری میشه دوید، در همین برام سواله.
هر کی با جارو نمیتونه پرواز کنه لطفا همین الان قطع کنه، گوش نکنه بقیه پادکست،
جمع کن از اینجا بره.
آره
جمع کنیم بریم. اگه نمیتونیم با جارو پرواز کنیم جمع کنیم بریم.
بار کردم.
مگوناگل هری رو رون رو میبره درمونگاه که اونا متوجه میشن به هرمیونی حمله شده. یه آینم کنارش پیدا شده که فعلا هیچکس توضیح براش نداره، ولی خب بعدن مشخص میشه که چیه دیگه.
البته نه فقط به هرمیونی، به دوتا دختر حمله شده که یکی هرمیونیه یکی هم پنلوپه.
آره حالا من اینجا به یه نکته برخورد کردم، یه نکته عجیب، و عجیبتر اون اینه که این نکته مربوط به خانم اسلامیه نمیشه، بلکه مربوط به کتابهای اصلی میشه. خدای من،
مربوط به اینجا... خانم رولینگ میشه.
بله مربوط به خانم رولینگ بله. میشه. اینجا تو کتاب من نوشته که هری بلافاصله اونو شناخت، اون همان دانش آموز سال پنجم ریونکلا بود. بعد چی شد؟ من داشتم کتاب اصلی رو میخوندم، دیدم که تو کتاب اصلی نوشته که 6 year girl. بعد این چطوری میشه تو کتاب اصلی 6 باشه ولی تو کتاب فارسی 5 باشه، ولی در این حال تو کتاب صوتی هم باز 5 بود؟ یعنی این وسط
صوتی انگلیسی.
آره
آره تو آره مرسی خیلی ممنونم. تو کتاب صوتی انگلیسی هم مجدداً دختر سال پنجمی بود، و اینجا من یه اینجوری بودم که پس یعنی کتاب چاپی انگلیسی من اشتباه نوشته، چی نوشته. بالاخره این سال چندمیه این پنلوپه
که متوجه شدیم و رفتیم تو سایت فندام و یکی دیگه از اصلاحات مجموعه کتابای هری پاتره که توی چاپای اولیه سال پنجم نوشتن، بعد متوجه اشتباه تایملاین میشن و درستش میکنن
و ادیتور محترم زحمت میکشه اشتباه رو درست میکنه. این اتفاق هرگز تو ایران نمیفته، یا هرگز تو کتاب سرای تندیس نمیفته.
بله، بعد اون وقت ادیتور محترمم از کنترل اچ استفاده نکرده که یهو کل سال پنجم بشه سال ششم، یعنی که دیگه کلن سال پنجم اون سال هاگوارتس نداشته باشه.
حالا میشه از این موضوع این نتیجه رو گرفت که خانم اسلامی از ویرایش اولیه استفاده کرده و ترجمه کرده و کتاب صوتی هم از نسخه های اولیه کتاب بوده، ولی موضوع اینه که خودشون اینا آمدن بعدن این موضوع رو درست کردن. ولی خب فکر میکنم نمیتونیم با توجه به سابقه که بر هممون روشنه نمیتونیم توقع داشته باشیم که انتشارات تندیس بخواد بیاد این سال ششمیه رو حالا این وسط درست بکنن. چیزای واجب تر از اون رو نکرده.
مشابه اینو ما تو کتاب سنگ جادو هم داشتیم.
آفرین، موتور سیریوس بلک.
فصل یک موتور سیریوس بود که بعدن خانم رولینگ اصلاح کرده بودن و این اتفاق باسه ما نیفتاده دیگه، ما باسه همون سوال پیش میاد. اینم بعد اشاره کنیم که این خانم پنلوپ کلیر واتر که اینجا الان خوش شده همون سیم رابط پرسی هستش که دنبالش میگشتش تو حفره ها دیگه، چون ممکنه بعدا نتونیم اشاره کنیم اینجا دیگه ربط داره دیگه.
چرا بعدا پرسی از خوش شدن دوست دخترش افسرده میشه در داخل خود؟
همین الان افسرده شده دیگه، بغض کرده اون گوشه نشسته صداش هم در
نمیاد.
خب حالا با توجه به حمله جدیدی که اتفاق میفته، طبق قراری که بچه‌ها داشتن، هری و رون پا میشن میرن سراغ هاگرید تا در مورد اتفاقات اخیر ازش بپرسن. البته با تدابیر جدید امنیتی که تو هاگوارتس گذاشتن، بچه ها مجبور میشن که دوباره از شنل استفاده کنن تا نامری بشن.
دیدی ممنوعیت تردد گذاشته واسه شون؟
آره دیگه،
از ساعت 6 به بعد داره، 6 به بعد هیچ گرق نداره بیرون باشه.
بچه ها میرسن به کلبه هاگرید، متوجه میشن که حال هاگرید همچین خوب نیست، مثلا حواسش نیست چای کیسه ای رو بذاره تو کتری، یا کلن یه ذره گیج میزنه هاگرید. اما خیلی فرصت حرف زدن پیش نمیاد، چون که یهو دامبلدور میاد و پشت سرش هم کورنیلیوس فاج با تیپ هر لباس یه رنگش،
چهارشنبه بازار،
شنبه یک شنبه،
آره، با یه وضعیتی که هر لباسش یه رنگه تشریفشون رو میارن،
لیمویی و بنفش و قرمز و راه راه و همه چی با هم قاطی کرده.
بچه ها سریع میپیچن میرن زیر شنل، خوب شد با شنل اومدن.
ولی نایمده بودن هم مثل اتفاقی که توی کتاب سوم میفته از اون در پشتیه میپیچن آره. بیرون
بدون شنل که خب نمیتونستن بیان اصلا.
تو راه اومدن با اسنیپ هم مواجه میشن دیگه، که داشته نگهبانی میزده یه دودم میگرفته جلو در قلعه وایستده بود.
تصورم از اسنیپ رو داغون کردی.
چطور تو تصور ما رو از پروفسور اسپرات اونجوری بکنی؟ این الان گفت یه دور سیگار میکشه بچه دیگه چیکار؟
والا من تصور تو خراب نکردم، خودش این کارو کرد.
تو ما اعلام کردی.
آه من چی گفتم؟ شب هاگوارتس جلوش جنگله، میاد جلو پله وای میسه سیگار روشن میگانه زیر نور مهتاب عشق میگانه دیگه. حالا من اون دل نداره بنده خدا. به یاد لیلی.
آره.
والا.
حالا این دوتا برای چی پا شدن اومدن اینجا؟ به خاطر همون دلیلی که بچه‌ها پا شدن اومدن اینجا. یه جورایی به هم ربط داره دیگه. فاج پیشنهاد میده که به خاطر ارتباط هاگرید با حمله های 50 سال قبل بفرستنش آزکابان. بدبختو
تفلکی چقدر هم میترسه.
آره جالبه، میدونه که هاگرید مقصر نیستا، ولی قصد داره که یه اکتی داشته باشه به هر حال.
خیلی بخش جالبه، مثلا این آدم وزیر سحر و جادوه، تقریبا بالاترین رتبه رو داره دیگه، کاملا بدون اراده، بدون فکر، ضعیف، خیلی منفعل. اینکه میدونه مثلا، یا حداقل ادعا میکنه میدونه که مدرکی علیه هاگرید وجود نداره، ولی میگه که حالا به خاطر اینکه مثلا سر صدا بخوابه بیا تو رو دستگیر کنیم بریم فوقش، بعدن میایم ازت عذرخواهی میکنیم دیگه. این روش سیاست مداری خیلی براتون آشنا نیست؟
اصلا دقیقاً چه پلیتیک آشناییه. بعدم چقدر شخصی کرده ماجرا رو یهویی. شرایط منو در نظر نمیگیرین، من تحت فشارم. باش، مسئولیتته.
آره، این وسط این همه حمله میگه من تحت فشارم.
آره، حالا چرا چوسناله میکنی؟
دقیقاً آره، چرا چوسناله میکنی؟ تو تحت فشار هستی، بیخود کردی، مسئولیت رو قبول کردی.
والا
خطر مرگ بچه‌ها رو تهدید میکنه، میگه من تحت فشارم. اولویت ها رو ببینه.
ببین این موضوع به همینجا بسنده نمی کنه که اینجا تمام نمیشه. که
حتی نمیشه.
این موضوع رو ما سال بعد میبینیم و افتضاح‌ترش رو تو جامعه آتش میبینیم که دیگه اونجا دامبلو برمیگره بهش میگه دیگه، من از تو فیلم اینو یادمه، حضور ذهن ندارم که تو کتابم بود، میگه تو شرایط سخت مردم جامعه باید به رهبرشون تکیه کنن، نه اینکه تو پشتشون رو خالی کنی و یا تصمیمای افتضاح بگیری. اونجا داره دامبلر ازش میخواد که مسابقات سجادوگر تعطیل شه، این میگه که نه، ما اگه مسابقات سجادوگر تعطیل کنیم مردم وحشت میکنن. میگه بابا مردم دارن میمیرن، اینجوری شده، فلان شده. این میگه نه، مثلا مردم وحشت میکنن فلان بیسار. که بعد اونجا دامبلر اون جمله رو بهش میگه که توی شرایط سخت مردم باید به رهبرشون تکیه کنن. تو چه جور رهبری هستی؟ نه اینکه تو داری صلاح مقام و منزلت خودتو در نظر میگی تا صلاح جامعه تو.
قشنگ کسیه که منافع و جایگاه خودش براش تو اولویت.
بله.
آره اونجا هم برمیگرده میگه که قانون قانونه، این مسابقه نمیتونه لغو بشه، باید ادامه پیدا کنه. بابا چطور اگه قانون قانونه اون زیر سن 17 سالگی نمیتونه شرکت بکنه؟ چطور اون قانونو در نظر نمیگیری؟ ولی صرفا نشون میده داره شخصی عمل میکنه دیگه.
تمام این چیزا هم منجر به چیز میشه، منجر به اون اتفاقات
کشته شدن سدریک میشه.
نه
دیگه
محفل قرنوس میشه، حالا کشته شدن سدریک یه طرف، بعد اصلا فاجعه وزارتخونه و هاگوارتس توی محفل قرنوس اتفاق میفته که یه لجن مثل آمبریج میاد میشه معلم دفاع در برابر جادوی سیاه، بعد میشه بازرس ویژه وزارتخونه، بعد میشه مدیره هاگوارتس. یعنی دقیق تو محفل قرنوس همین رفتار کورنلیوس فاج گند میزنه به ماجرا. اصلا
بعد اصلا گوش نمیده که دامبلدور چی داره میگه، به خصوص توی اون دادگاه هری،
چون به نفع جایگاهش نیست، ممکنه جایگاهش رو از دست بده،
در حالی که نشونه ها کاملا مشخصه. بله. ولی اصلا زیر بار نمیره.
من یه جمله ای رو بگم، ببخشید حرفو خیلی، ولی من یه جمله ای رو بگم. میدونی فاج چرا اونجا این کارو میکنه؟ ببین تو زمان جنگ نیاز به رهبر زمان صلح نداری. وقتی جنگ شروع میشه نیاز به یه رهبری داری که توانایی جنگی داشته باشه، مثل زمانی که خود انگلیسی‌ها چرچیل رو انتخاب کردن که بیاد و یه سر و سامونی بده به جنگ جهانی دوم، و این نگران این بود به نظر من که اعلام کنه یه جنگی ولوموت برگشته، یه جنگی قرار شروع شه و خب بگن که خب این که رهبر زمان صلحه، به درد ما نمیخوره.
میخواست همه چیز رو طبیعی و در صلح و آرامش جلوه بده،
خیلی شیک و مجلسی میخواست نشون بده همه چیزو.
همه چی آروم، من چه خوشحالم.
آره بعدشم میگه که بعدشم میگه که میگن مثلا هاگرید مقصر نیست، میگه اشکال نداره، حالا اگه مشخص شد که مقصرش هاگرید نبوده سریع آزاد میشه.
ببین چقدر عجیب داره این مهره رو، واقعا مثلا حالا تو بیا تو این بازی اشکال نداره، اگه سوختی هم ما برت میگردونیم. یعنی درست اینه یه مهره داره باش عمل میکنه. بابا
طرفو داره میفرسته آسکابان، یه بیگناه
ابزار. آره. ابزار
ابزار مهره نه. آره
آره ابزار دقیقا.
آره
آدم ها با سرشون پلن دیگه، ما پامونو میذاریم رود میریم بالا، حالا تو میخوای اون زیر پای ما له بشی بشی دیگه.
شدیم شدیدی حالا برت میگردونیم. آره. فوقش رفتی آسکابان، پدرتم در اومدم، اهمیت نداره، حالا زود برمیگردی.
اما اوضاع وقتی بدتر میشه که آیه لوسیوس مالفوی تشریفشونو میارن.
Imagine
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
دامبلدور گفت: و دقیقاً با من چیکار داشتی لوسیوس؟ مؤدبانه حرف می‌زد، ولی هنوز آن آتش در چشم‌های آبیش شعله‌ور بود. آقای مالفوی تومار کاغذپوستی درازی را درآورد و با لحن کشداری گفت: خبر خیلی ناگواریه دامبلدور، ولی هیئت مدیره فکر می‌کنه که وقتش کنار بری. این دستور اخراج موقته. اگه نگاه کنی میبینی هر 12 عضو پاشو امضا کردن. متاسفانه ما حس میکنیم که داری تسلط سابقت رو از دست میدی. تا حالا چند تا حمله شده؟ دوتای دیگه هم امروز عصر بوده مگه نه؟ اگه همینطوری پیش بره هیچ ماگل زاده‌ای توی هاگوارتس باقی نمیمونه و هممون میدونیم که نبودنشون چه ضایعه بزرگی برای مدرسه است. فاج که مضطرب شده بود گفت: اوه ولی آخه ببین لوسیوس، کنار گذاشتن دامبلدور، نه نه الان بدترین موقع است که بخوایم. آقای مالفوی به نرمی گفت: انتصاب یا اخراج موقت مدیر مدرسه جزو اختیارات هیئت مدیره است فاج، و چون دامبلدور نتونسته این حملات رو متوقف کنه. فاش که حالا دیگر پشت لبش داشت عرق می کرد گفت: آخه ببین لوسیوس، اگه دامبلدور نتونه این حملاتو متوقف کنه پس کی می تونه؟ آقای مالفوی با لبخند شرارت آمیزی گفت: اونش دیگه در آینده مشخص میشه. ولی چون هر 12 نفر رأیمون. هاگرید ناگهان از جایش بلند شد و سر سیاه و پشمالویش به سقف خورد. فریاد زد: اون وقت چند نفر رو تهدید کردی و ازشون باج سیویل گرفتی تا قبول کنن مالفوی ها؟ آقای مالفوی گفت: آخ 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 آخ، میدونی این اخلاق تند بالاخره یه روزی کار دستت میده هاگرید. بهت توصیه میکنم اینطوری سر نگهبانهای آزکابان داد نزنی، اصلا خوششون نمیاد. هاگرید که با صدایش باعث شده بود سگ شکاری بزرگش فنگ از ترس خودش را توی سبدش جمع کند و زوزه بکشد، فریاد زد:
باشه دامبلدور رو کنار بذارین، ولی اگه اونو کنار بذارین ماگلزاده ها کارشون تمومه، دفعه بعد یکی تلف میشه.
دامبلدور با لحن تندی گفت: آروم باش هاگرید. سپس رو به لوسیوس مالفوی کرد و گفت: اگه هیئت مدیره خواستار کنارگیری منه لوسیوس، قطعاً من کنار میرم. فاج با لکنت گفت: ولی هاگرید قرید و گفت: نه. دامبلدور هنوز چشمای آبی روشنش را از چشمای خاکستری و بیروح لوسیوس مالفوی بر نداشته بود. دامبلدور خیلی واضح و شمرده، طوری که همه تک تک کلماتش را بشنوند گفت:
اما در آینده متوجه میشین که رفتن من از این مدرسه فقط زمانی واقعا اتفاق میفته که اینجا هیچ کس به هم وفادار نباشه. همچنین در آینده متوجه میشین که در هاگوارتز هر وقت کسی درخواست کمک کنه بهش کمک میشه. در عرض یک لحظه هری تقریبا مطمئن بود که چشمهای دامبلدور به سمت گوشه‌ای که خودش و رون پنهان از نظر ایستاده بودند تند تند باز و بسته شد.
این آقای مالفوی اومده تا یه مش چرت و پرت و مسخره بازی تحویل اون بده، به خصوص مسخره کردن شرایط زندگی هاگرید. واقعا ببین، وقتی که میگیم قشنگ دریکو یه کسیه که خیلی خوب اتفاقا تربیت شده، از این حرف میزنیم. ببین باباش قشنگ اینجوریه دیگه، اومده هاگرید رو مسخره میکنه، شرایط زندگی هاگرید رو مسخره میکنه. خب بله. قشنگ این رو آموزش داده به پسرش که اونم میاد ویزلی ها رو مسخره میکنه دیگه. یعنی این نشون میده که اتفاقا دقیقاً پسر کو ندارد نشان از پدر.
بله.
خوب تربیت نشده، اصولی تربیت شده.
آره. البته لوسیوس وسط این حرفایی که در مورد زندگی هاگرید میزنه، تصمیم جدید هیئت مدیره رو هم به اطلاعمون میرسونه که هیئت مدیره با قاطعیت آرا تصمیم گرفتن دامبلدور باید کنارگیری کنه. دامبلدور هم خیلی با احترام جواب لوسیوس رو میده، میگه من خودم استعفا میدم.
حالا قبلا هم طی هفته پیش این بحث صحبت‌های سیاسی و اینا رو مطرح کرده بودیم که منم گفتم که تو خود همین کتابم مباحث سیاسی پیش میاد. دقیقا همین فصل دیگه، سیاسی ترین فصل کتاب تالار اسراره. مثلا جوری که نویسنده این روابط و صحبت‌ها و اتفاقات داره نقل میکنه برامون، اولا که وزیر سحر و جادو اومده، این کلمه وزیر به قول میلاد توی کلاپاس خیلی مهمه، بعدش داره صحبت از هیئت مدیره میشه، امکانی که اونا دارن برای عزل و نصب مدیر مدرسه، نه وزیر به صورت اختصاصی، صحبت‌هایی که خود فاج میگه در مورد ترسش از اینکه دامبلدور رو بذارن کنار از مدرسه برای اینکه میترسه که اوزارو نتونه کنترل کنه، صحبت‌هایی که خود لوسیوس مالفوی میکنه در مورد اینکه هر 12 نفر رأی مثبت دادن و هاگرید بهش حمله میکنه، میگه چجوری رأی مثبت دادن، یا تهدید کردی یا رشوه دادی دیگه.
باری کلا
یه فرایند سیاسی کامل رو از یه جامعه ما داریم توی دو صفحه میبینیم.
دقیقاً تمام اون پلیتیکای آشناست که همیشه دیدیم. حالا من میخوام یه نکته هم چه خاطر نشان کنم، اونم اینه که ما وقتی میگیم از سیاست حرف میزنیم، اصلا میخوام اینو روشنش بکنم برای همیشه، اصلا منظورمون این نیستش که داریم راجع به سیاست یک کشور خاص صحبت میکنیم. این سیاست ها تو همه کشورها، تو همه دنیا و در تمام طول تاریخ اتفاق افتاده، فقط مختص به یک جایی نیست، فقط داره تکرار میشه، یک پروسه ثابته که داره تکرار میشه.
باری کلا. بعد اصلا یه چیز خیلی بدیهی، الان نگاه کن شما یه جامعه چند درصدی کوچیک تو جامعه جادوگری قشنگ داره واسه یه مدرسه، یه نفرشونه ها، داره واسه یه مدرسه تصمیم میگیره، دقیقاً به قول امید یا رشوه دادی یا تهدیدشون کردی.
و بعد تو جالب قضیه رو ببین که این طرف، حالا ما خبر داریم از تمام اهدافش، ولی وقتی که میخواد به هدفش جامعه عمل بپوشونه، پشت ماسک حفاظت از مردم داره این کارو میکنه. یعنی چی؟ یعنی من اومدم به خاطر نجات جون ماگل زاده ها میخوام این کارو کنم. بابا تو نمیخواد دایه داغتر از آش بشی واسه ما. همه میدونن که تو آره میخوای چی کار بکنی. والا
من مثال خیلی امن اگه بخوام بزنم، توی همین وضعیت بیماری همگیری که پیش اومد، با اون وضع خیلی نامناسبی که کشورمون داشت، برداشت مثلا یه سری ماسک و اینا فرستاد برای آمریکا. خب آدم مثلا میخواست سرشو بکوبه به دیوار دیگه.
آره.
اینم مثلا این همینه دیگه که میخواد ماگل زادار کی میخواد نجات بده؟ آقای لوسیوس مالفوی.
در مورد این حرفی که شادی زدی، من یاد طرح سیانت میفتم توی کتش مارک.
آره دیگه، عنوانمون هم همینه.
آره. بله. برای سیانت از کاربران فضای مجازی، میخوان فضای مجازی رو ببندن، دستشون درد نکنه.
همین دیگه، به نظر من فقط میتونم بگم دایه داغتر از آش که میگم.
دایه عزیزتر از مادر، اون کاسه داغتر از آش، اون کاسه داغتر از آش.
بابا اولم دیدم توجه نکردین و نخندین، توقع داشتم بار اولم بخندین ولی متاسفانه نگرفتین اونجا.
موضوع ببین، من میگم گفتم الان یه جامعه خیلی کوچیکی هستن، چون ثروت دارن، چون پول دارن، فکر میکنن هر بلایی میتونن سر بقیه افراد جامعه بیارن، چون نفوس پیدا کردن.
کل جامعه
آره پول خرج میکنن، رشوه میدن، باج میدن، پول خرج میکنن، نفوس پیدا میکنن و هر کسی هر کاری که دلشون بخواد میکنن. اصلا لوسیوس مالفوی به چه حقی باید بشه جزء هیئت مدیره مدرسه هاگوارتس باشه؟ آیا بغیر از پول خرج کردن به یه همچین مقامی رسیده؟ اگه قدر و سهم بخوای بگیریم، اگه بخوایم قدر و سهم بگیریم، اتفاقا عضو اصلی باید آرتور ویزلی باشه که 20 تا بچه رو فرستاده هاگوارتس درس خونده.
والا
این که یه دونه پسر بیشتر نداشته. اگه بخوایم قدر و سهم، خب تو پول خرج کردی مرد، آره تو پول خرج کردی مرد حسابی.
دقیقا مثالی که تو ذهن من میاد نماینده های احزاب آمریکاست تو انتخابات. دقیقا فقط میاد، یا مثلا حتی تو خود
بریتانیا،
دولت انگلیس، بریتانیا، باریکلا، طرف میاد هزینه میکنه که سناتور بشه دیگه، درسته؟ هزین بله. پول خرج میکنه که سناتور بشه، پول میده. آره
کلن انتخابات تو آمریکا فرایند پر هزینه ایه. کشور به اون بزرگی، یارو نگاه کن کارزار انتخاباتیش 2-3 سال طول میکشه. مثل اینجا آره. نیستش که 2 هفته قبل از انتخابات هنوز هیچ کس ندونسته باشه نامزدهای انتخاباتی کی هستن.
تو پرانتز من اینجا به مخاطبا سریال هاوس آف کارتز هم پیشنهاد میکنم، اگه علاقمند بودن میتونن در رابطه با این قضیه ببینن که خیلی گویاست. ما تو هر کشوری باشیم، فرق نمیکنه ایران، مطمئن باش مصداقشو تو جامعه خودمون پیدا میکنی، مطمئن باش.
آره چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که این کتاب کودک نوجوانه و این نویسنده چقدر حرفه‌ای این جزئیات سیاسی و مشکلات اجتماعی رو چقدر قشنگ وارد داستان کودک نوجوان کرده. واقعا یه هنره ها،
واقعا هنره، که یکی این که هنره، یکی این که لازمه
به قول خود معلمه دیگه، این میخواد درس بده.
باری کلا معلمه، لازمه این چیزها رو باید بدونن، بچه ها باید بفهمن. من نمیدونم چرا یه سری فکر میکنن که ما نباید بذاریم بچه ها یه سری چیزها رو بدونن و متوجه شن. بچه ها باید این چیزها رو بدونن، آشنا بشن و آگاه بشن ازشون. درد ما رو عدم دردی که ما الان بهش دوچاریم عدم آگاهیه و تنها علاجش هم آگاهیه.
امید یه چیزی بگم، اصلا من فکر میکنم رولینگ اتفاقا این مسئله رو به روشنی درک کرده، یعنی کاملا قائل به این قضیه است که اینا هیچ کدوم تفکیک پذیر از هم نیست.
بانه.
وقتی من دارم یه جامعه رو توصیف میکنم، دارم تمام جوانب اون جامعه رو توصیف میکنم. یه جامعه بانه. مصنوعی نساختم که خب حالا یه مدرسه کودکانه است، اینا میرن مدرسه جادو یاد میگیرن، برمیگردن پیش خانواده‌هاشون.
هیئت مدیره داره لابی داره میشه، وزیر داره وزیرش بیدرایت، اینا خیلی جزئیاتیه که مشخص هوشمندانه انتخاب شده و واقعا آدم لذت میبره از خوندن این داستان.
واقعا من در ادامه اون حرفم میخوام به یه دکلمه از آقای داریوش اقبالی اشاره کنم که میگه ای آزادی اگر روزی باز آیی خواهشم با آگاهی بیا. حالا بقیهش رو خودتون بریم بخونید که برید گوش کنید که جالبه.
من همین آگاهی رو که میگی باز دوباره منم برمیادم به این نقل قول خیلی بولد این کتاب که when in doubt go to the library.
بله باری کلا
خیلی
واقعا
هر جا شک داشتی بری به کتابخانه.
آره
واقعا
مو به تن آدم چی میشه؟
اشک به چش آدم میاد،
اشک به چش آدم سیخ میشه.
دایه داغتر از آش.
بله خب در مورد این مسائل خیلی میشه مفصل صحبت کرد و جا زیاده براش، حالا بعدنم بیشتر بهش میپردازیم. اینجا این حرفی که دامبلدور میزنه که میگه خب من خودم استعفا میدم اصلا، حالا درستی که اینطوری با متانت میگه ولی از چشماش مشخصه که عصبانیه. اصلا کلن شخصیت دامبلدور اینطوریه دیگه، با تصمیمای اینطوری مخالفه، دوست داره همیشه خودش تصمیم بگیره. توی فیلم جنایت گیندروالد هم دیدیم دیگه، تصمیم میگیره که به نیوت مسئولیت بده بفرستتش پاریس با وجود اینکه وزارتخونه مخالفه، یعنی کار خودش انجام میده، اصلا براش مهم نیست. میبینید که
شخصی عمل میکنه.
آره 70 سال پیش هم همطوری بوده، الان هم همطوریه.
البته آخه اینجوری که تو میگی انگار که آدم خودخواهی مثلا من برداشتم از حرف تو، که مثلا حالا یکی اومده میگه تو برو، اینم زورش میاد. نه این الان زورش میاد برای اینکه میدونه چه سیاست بازی سرش در آوردن، نه سر خودش، سر مدرسه، و توی موقعیت حساس میخوان اینو بذارن کنار. و همشون هم میدونن، تک تکشون هم میدونن که رفتن دامبلدور از مدرسه واقعا خطرناکه برای همه بچه‌هایی که اونجا هستن.
آره، ولی به هر حال قبول داریم که دامبلدور یک کم یرنده هست دیگه، یعنی یه شخصیت یه جوری
سر این منافعی که، یعنی سر اعتقاداتش، آره از همه چی میگذره.
دقیقا.
سر چیزایی که میخواد بهش برسه براش فرق نداره این الان مثلا قانون وزارت خونه از حرف فاجعه.
ولی به نظر من اینجا خردمندیش به یک دندگیش میچربه.
ببین به نظر من موضوع اینه که دامبلدور جایی که میبینه موضوع اون چیزی که میتونه به جامعه کمک کنه وارد سیاست بازی میشه و به کثافت کشیده میشه، کاری که خودش میخواد و انجام میده تا بذاره وارد جریانات سیاسی بشه. مثل همون چیزی که برای نیوت مثال زدی، نیوت واسه چی ممنوع خروج از بریتانیا؟ سیاست بازیه دیگه، چون میدونن نیوت رابطهش با دامبلدور خوبه. وگرنه نیوت مگه چیکار کرده؟ نیوت که رفته بود نیویورک، اصلا یه داستان خیلی بود، اصلا نیوت کمک کردش که گریندلوالد دستگیر شد تو نیویورک. واسه چی ممنوع یوها واسه چی این بابا ممنوع خروج شده شب بریتانیا؟ بخاطر فقط به خاطر اینکه با دامبلدور در ارتباطه ممنوع خروجش کردن. و چون اینم میدونه، میگه وارد کثافتکاری سیاسی داریم میکنیم، منم کار خودمو میکنم، بهتونم هیچ کمکی نمیکنم. حالا که اینجوریه خیلی ساده.
حالا دامبلدور میگه که من مثلا برای جامعه فلان چیزو تشخیص میدم که اینجوری جامعه به هدف درست میرسه، به جای درستی میرسه، پس باید این کار انجام بشه حتی اگه باهاش مخالف کنه. بحث اینه که اصلا کی گفته که شما میگی درسته؟
اگه داری الان توی داستان تالار اسرار نگاه میکنی که همچی چیزی نیست.
نه کلیت داستان دارم. درسته، البته آخرش هم به موفقیت میرسی، یعنی نقشه دامبلدور تقریبا درست اجرا میشه با یه سری اشکالات، تقریبا درست اجرا میشه و جامعه به جای درست میرسه. ولی خب این قصه است، من دارم الان داریم خارج از قصه صحبت میکنم. من اینجا بحث این چیزو دارم میگم، از این نظر که یه نفر تشخیص میده این برای جامعه، این عملی که من دارم انجام میدم برای جامعه مفیده، پس باید انجام بشه حتی اگه وزارت خونه باش مخالف باشه.
ببین دامبلدور خب مقام داره، دامبلدور رئیس ویزنگاموت دیگه، درست؟ رئیس ویزنگاموت یا عضوی از ویزنگاموت؟
عضوی.
دامبلدور مقام داره، مقام رسمی داره.
آره،
دامبلدور توی وزارتخونه نفوذ داره، کیابیا داره، دامبلدور تو جامعه طرفدار داره، حامی داره، دامبلدور خیلی چیزا تو جامعه جادوگری داره و یه رزومه کاملا قوی مدیریتی داره، درسته؟ دامبلدور اومده میگه که آقا الان تو این شرایط این پلن به صلاح جامعه جادوگریه. خب اون یکی بابا به عنوان یه مقام مسئول مخالفت میکنه. خب اوکی، تو مخالفی، باشه، دلایل مخالفت رو بگو، راه حلی که تو داری رو بگو که عمل من بهتری که تو مخالف مال منی. وقتی تو هیچ راه حلی نداری، من که نمیتونم منفعل بشینم بذارم جامعه هم به قهقرا کشیده بشه. که میتونم، که همینم هم داشت میشد دیگه. آقا اگه نقشه دامبلدور نبودش که جامعه جادوگری بریتانیا به قهقرا کشیده میشدش دیگه. ظرف دو هفته وزارت سحر و جادو سقوط کرد.
آره،
اسکریمجی رو کشتن، وزارت سحر و جادو سقوط کرد و یه مترسک نشستش به عنوان وزیر سحر و جادو که هر کاری که ولوموت میگه اون انجام بده، ولوموت هم که به عشق و حال و کارهای شخصیش برسه. خب چه پلنی داشتن آقای اسکریمجی؟ به که شما یک سال وزیر سحر و جادو بودی، چه پلنی داشتی؟ آقای فاج شما چه پلنی داشتی؟
این که اصلا تو این کار بود، واسه خوش پرت بود.
خب دیگه تموم شد. خب پس الان کی میتونه این صلاحیت رو از دامبلدور بگیره؟ اگه یکی باشه که بیاد یه چیز بزرگتر، یه چیز بهتر، جامعتر، شفافتر ارائه بده، آدم میگه آره دیگه، خب مثلا به اون رجوع میکنیم، چرا بچسبیم به دامبلدور؟ ببین این همه، من میدونم خیلی ها اعتراض دارن به نقشه دامبلدور، به انواع و اقسام برچسبار هم به دامبلدور میزنن، ولی آقا اگه دامبلدور نبودش که اصلا سقوط میکرد همه چی، به قهقرا میرفتش که. اصلا شما چه اقدام دامی کردین.
خاخه دامبلدور هم یه رندیایی میکنه دیگه، مثلا نشسته اینجا تحت عنوان مدیر هاگوارتس میخواد کار مثلا وزیر رو انجام بده، وزیر سحر و جادو رو انجام بده. میدونی چی میگم؟
نمیخواد کارش رو انجام بده، وزیر میخواد که دامبلدور کار اینو انجام بده که هول کرده که الان دامبلدور نباشه من چیکار کنم.
منظور من به عنوان رهبر دنیای جادوگریه دیگه، کلا پلن تمام سالاشه منظورم.
خب وقتی کسی هیچ اقدامی نکرده، آقا دامبلدور از سال 1981 شروع میکنه، از هالووین 1981 شروع میکنه به یه پلنی رو کشیدن، بعد به مرور این پلنه این نقشه رو میچینه، تکمیلش میکنه، میره جلو. بقیه که تو خواب خرگوشی بودن، بقیه که هیچ کاری نکردن، همه نشستن نگاه کردن، گفتن که خب ولوموت رفته و ای والله بشکن و فلان، در صورتی که دامبلو دیده بود بابا این یه مشکل ریشه ایه، قبلش گریندلوالد بود الان شده ولوموت، ما باید یه جا اینو ریشه کن کنیم دیگه، این بزرگ رو ما باید یه جا بخوش کنیم.
آره.
اینا که بقیه داشتن باز خودشون جشن گرفته بودن بشکم میزدن، کاری نمیکردن. خب بالاخره یکی باید یه کاری بکنه دیگه، این بابا میتونست منفعل بشینه. بعدم اصلا وزیری که هر روز به دامبلدور نامه میده ازش راهنمایی و مشاوره میگیره، این جمله رو من نقل قول از هاگرید میکنم تو کتاب سنگ جادو.
آره مرسی.
دامبلدور چرا وزیر سحر و جادو نشد؟
واسه اینکه یه جا خودش به هری میگه دیگه، میگه من جنبه قدرت رو نداشتم، یه بار این بهم ثابت شد من جنبه قدرت رو نداشتم، قدرت آدمو فاسد میکنه. این جملهش همیشه آویزه گوش من هست. در مورد این نقل قولی که الانم شنیدیم یه موضوعی مطرح کنم، موضوع مهمه. خیلی صدای منو این اپیزود خیلی شنیدین، امیدوارم خسته نشده باشین. آخر این نقل قول شنیدیم که میگه هری تعدیدی نداشت که دامبلدور لحظه‌ای به گوشه‌ای که خودش و رون پنهان شده بودن نگاه کرده است. ما قبلا هم یه همچین حسی رو میکنیم، مثلا تو کتاب سنگ جادو هم موقعی که هری رفته بود زیر شنل حس کردش که مثلا رفته تو کلاس، از زیر شنل دامبلدور میدیدتش، یه همچین حسی رو کرد. یا تو بقیه کتاب هم اینو میشنویم که خانم رولینگ اینجوری خانم رولینگ اینو اینجوری پاسخ داده که دامبلدور یه آدم باهوشی بوده و اکثرا توی جاهایی که کسی نبوده وارد می شده به صورت غیر کلامی جادوی هومنیوم ریویلیو رو اجرا می کرده، همون جادویی که هرماینی موقعی که میرن خونه توی کتاب یادگاری من میرن توی خونه شماره 12 میدون
گریمولد.
آره. خیلی سخته اسمش، ببخشید. آره. میرن اونجا این جادو رو هرماینی اجرا میکنه که ببینه غیر از خودشون کسی دیگه ای هم توی خونه هست که میبینه کسی نیست. در واقع دامبلدور به صورت غیر کلام
آدم دیگه در حقیقت هست یا نیست،
آره دیگه کس دیگه ای هستش، هومنیوم دیگه، از هیومن میادش دیگه، هومنیوم ریویلیو
چون که کریچر هست دیگه.
بله بله کریچر تو خونه هستش. این تلسمو غیر لفظی غیر کلامی خیلی جاها اجرا میکنه و اگه کسی دیگه ای باشه که قابل دیدن نباشه از این تغییر دامبلدور از حضورش آگاه میشه. اینم نکته
آره به نظرم که... حتی اگر این کارو هم نکرده باشه باز دو مرتبه از هوش زیادش، از شواهدی که توی صحنه موجوده میتونه بفهمه، به خاطر اینکه هاگرید دو تا لیوان گذاشته روی میز، آب جوشه، تازه برای کسی میخواسته چای بریزه، داشت از کسی پذیرایی میکرده، داشت از دو نفر پذیرایی میکرده.
بابا طرف 100 و خورده‌ای سالشه دیگه، از این 100 و خورده‌ای سال این چیزا رو یاد نگرفته باشه دیگه.
میگم شاید اصلا همین چیزایی که گفتی به شک انداخته باشتش که این جادو رو اصلا اجرا کرده باشه.
آفرین، دقیقاً. آره.
مشکوک شده باشه این جادو رو اجرا کرده باشه.
اینجا هم میرسیم به دومین نقل قول مهم از داستانه هری پاتر که همه جا ازش یاد میشه، که دامبلدور موقع رفتن خیلی عمومی مثلا داره خطاب میکنه ولی مشخصه با کی داره حرف میزنه دیگه. Help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. یا به قول ترجمه خانم اسلامیه، اینم بدونین که توی هاگوارتس هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه. اینو ما همیشه توی نقل قولایی که از مجموعه هری پاتر میشه میبینیم و واقعا خیلی هم تاثیرگذاره.
البته دامبلدور یه بار دیگه هم این جملهشو تکرار میکنه، یعنی بله. اصلاحش میکنه.
اصلاح میکنه.
اونم توی بله. فصل کینگز کراس توی کتاب یادگاران مرگ.
بله.
جالبه هر دوتایشون قبل از رفتن پیاماشون هم یه جورایی میرسونن دیگه، غیر مستقیم به در بگن دیوار بشنوه. هم دامبلدور میگه هم هاگرید میگه که اونایی که میخوان بدونن برن دنبال عنکبوتا را بیفتن. به سگ منم یکی غذا بده.
توی این فصل ما دوتا نقل قول داریم. خب ما این چیزها رو داریم از ذهن خانم رولینگ یاد میگیریم دیگه. یکی همون جمله هرمیونیه، یکی همین نقل قول آلبوس دامبلدوره. ولی الان اوایل لوموسه، درسته نزدیک 40 تا اپیزود الان اومده، شاید هم بیشتر، ولی اوایل لوموسه حقیقت، حالا چه باور کنیم چه نکنیم، اوایل لوموسه. من یه نقل قول دیگه میخوام بکنم از دامبلدور که مال آخرای داستانه. و الان چرا میخوام این کار رو بکنم؟ دلیلش اینه که میخوام این نقل قول رو ما از زبان دامبلدور داریم میشنیم، ولی در واقع خانم رولینگ داره یه چیزی رو آخر آخر ماجرا به ما میگه که اونو یاد بگیریم. میگه بذاریم من اصلا روش بخونم که خدایی نکرده این جمله اشتباه نشه. میگه واژگان پایدارترین سرچشمه جادوی ماست که هم توانایی ایجاد آسیب را داراست و هم درمان را.
بحبه.
ببین مهمترین جادو، خب مهمترین جادو رو خود خانم رولینگ داره میگه واژگانه. اینکه کجا از چه واژه‌ای به چه شکل استفاده میکنی خیلی تأثیر داره دیگه. اون جادوه رو تو داری اعمال میکنی و خب ما داریم میبینیم دیگه اینا جادوه. اینا همش در هاگوارتس هر کسی، هر وقت کسی تقاضای کمک کنه بلافاصله کمک از راه میرسه. هر وقت شک کردی برو کتابخونه. ببین اینا جادوه. جادوی اصلی خانم رولینگ ایناست. این چیزاست که ما باید یاد بگیریم، اینکه ما یه جوری با هم باشیم که اگه یه روز یه کسی نیاز به کمک داشت بتونیم به کمکش بریم. اینکه اگه یه روز یه جایی شک کردیم بریم دنبالش، یاد بگیریم شکمون رو به یقین تبدیل کنیم. جادو ایناست.
قدرتمون توی آگاهیمون بدونی.
باریکلا. من واقعا حیفم میادش که الان اینو نگم، یعنی اینو نمیگفتم بهتون و ما آخر داستان به این نقل قول اشاره میکردیم و خب یه خود دیر میشد حقیقت. ما این چیزهایی که داریم میگیم هدفمون، رسالتمون، هدفمون چیز بزرگتریه. صرفا اینجا نشستیم یه داستانه به قول جامعهمون بچگونه رو واسه شما تحلیل کنیم. یه هدف بزرگتری پشتشه، آگاهی.
این کلن یکی از بهترین فصلهای کتاب تالار اسرار دیگه به نظر من.
بله این اصلا مهمترین فصل تالار اسراره.
خیلی پرمغزه.
فصلش جدا به نظرم چه اپیزود خوبی شد.
آره.
خب با این پایان بندی میلاد میرسیم به آخر اپیزود 14 و بررسی فصل 14 کتاب هری پاتر و تالار اسرار. مرسی که تا الان همراهمون بودید. ممنونیم از علی خانی و از حسین غریبی و از اسپانسرهای خوب این شماره، فروشگاه فانتازیو و انتشارات پرتغال.
میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل 15 رو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. اگرم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید. البته پادکست لوموس همیشه رایگان هست و خواهد بود. مرسی، خسته نباشید بچه.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
مرسی که ما رو شنیدید. امیدواریم که با شنیدن نقطه نظرات این اپیزودمون بازم از ما حمایت کنید. خداحافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knocks.